شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
سلام، با صدای تو برنامه
رادیو سلام میخوام دیگه لو
ادای گویندار در میری.
نه، صدای من همینه. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه، برنامه خوبی داشته باشیم و
هوا دلانگیز و
اونجوری که فکر میکردیم سال گذشته مثلا زود هوا گرم میشد تا نیمه های اردیبهشت
بهاری خوبی بود، یه اردیبهشت بهاری خوب دست کم در تهران. امیدواریم که این رحمت و برکت جاری باشه در سراسر ایران، در سراسر کشورمون. این شما و این رادیو می دیگر. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. چه دست زدی زیر پیشونیت؟
یعنی روی پیشونیت
سوال نداری؟
چرا دیگه سوال تو الان دارم؟
سوال داری؟
آره، بدن انسان خوب. مثل یک ماشین یا یک ماشین روشن میمونه که داره دائم کار میکنه و هیچ وقت خاموش نمیشه.
ولی روزی که یک هواپیمای در پرواز
دقیقاً، ولی لحظه‌ای که اون ماشین خاموش بشه، در واقع لحظه‌ای که مرگ انسان فرا رسیده،
بله.
و همه عروق قلب از تپش باز میسته، چشم دیگه نمیبینه، تنفس قطع میشه، همه فعالیت ها متوقف میشه. و سوال اینجاست، چرا تا 2-3 روز همچنان رویش موها در بدن ادامه داره؟
یعنی فرقی که
یعنی اگه شما صورتتون رو ریشاتون رو زده باشید، کوتاه کرده باشید، موهاتون از ته تراشیده باشید، با تیغ زده باشید، بعد از 3 روز از فوت شما، دور از جون فوت اون فرد نگاه بکنی، یعنی تعریشش در اومده یا موهاش یه مقدار در اومده، رشد مو صورت میگیره، همچنان ادامه داره.
پیاز مو داره کار خودش رو میکنه دیگه. بالاخره
مگه غیر از اینکه بدن یک ارگان زنده است، یک سیستم زنده است،
یعنی حتی اگه ناخونامون هم اندازه‌گیری کرده باشن،
کوچولو
ناخونمون هم رشد کرده. تو جوابشو میدونی؟
جواب دقیق نه، ولی فکر کنم به خاطر ساختار مو و ناخون که کراتین هستش، ظاهرا اون یه مقدار متفاوت‌تر عمل میکنه تو عمل کردش.
شاید پیغام دیر میرسه بهشون دیگه، موه فکر کنه بعد رشد بکنه. اصلا چرا باید انقدر موهی رشد بکنه؟ آره. سلمونی.
حالا اگر حالا
من که زیادم نمیرم
پاسخ درست رو میدونه به ما بگید در فضای مجازی به نشانی @RA.Radium بیاید پاسخ بدید. ما یه سوال پیشتر کرده بودیم که چی حالتون خوب میکنه، بیاید پاسخ بدین. بسیاری از افراد گفته بودن که خنده دیگران و دیدن حال خوب دیگران حال اون رو خوب میکنه. بعد از این پاسخ زیاد دیگه که داشتیم، مشاهده پیامک واریزی که برای اون میاد خیلی حال اون رو خوب میکنه.
اونم خیلی خوبه، ولی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. و میخوایم امروز راجع به نفس کشیدن صحبت بکنیم در پرونده ویژه که خود همین نفس کشیدن لذت بخشه
و بی جا نیست که وقتی میخوان یه حس خوب به کسی بدن میگن دمت گرم.
دمت گرم به خاطر اینکه میگن که یعنی زنده است.
زنده است،
نفس داره میکشه
و ایشالا زنده باشی.
دمتون گرم. بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. بهتون بگم که راجع به نفس کشیدن و آسم میخوایم صحبت کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم استفاده از نانو حباب در گلخانه‌های خاکی موجب افزایش تولید شد. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شد سامانه نانو حباب نانوت رو در گلخانه‌های خاکی به کار بگیره. حسین کازرونی مدیرعامل این شرکت اعلام کرد این فناوری با بهبود ساختار خاک و تقویت میکروارگانیسم‌های مفید موجب افزایش عملکرد محصولات شده. نتایج اولیه نشون دهنده رضایت گلخانه دارانه و گزارش‌های کامل به زودی منتشر میشه. این فناوری گامی مؤثر در بهینه‌سازی تولیدات کشاورزی محسوب میشه. کافئین خون میتواند خطر دیابت را کاهش دهد. پژوهشی تازه نشون میده افرادی که به طور ژنتیکی سطح بالاتری از کافئین در خون دارند، معمولاً چربی بدن و شاخص توده بدنی کمتری دارند و در نتیجه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در اونها پایین تره. این یافته ها از تحلیل داده های ژنتیکی نزدیک به 10,000 نفر به دست اومده و نقش احتمالی کافئین در افزایش سوخت و ساز بدن رو تقویت میکنه. با این حال ارتباط مستقیمی بین سطح کافئین و بیماری های قلبی عروقی مشاهده نشده. پژوهشگران تاکید دارند که با وجود فواید بالقوه کافئین هنوز لازم مطالعات بیشتری انجام بشه تا اثرات بلند مدت اون به درستی ارزیابی بشه. و در پایان، قاره آمریکای شمالی در حال فرو رفتن در دل زمین. دانشمندان با استفاده از مدلسازی لرزه‌ای پیشرفته کشف کردند که لایه سنگی کهن زیر آمریکای شمالی به اسم کراتون به تدریج در حال فرو ریزش به داخل گوشته زمینه. این پدیده که بیشتر در بخش میانی کشور آمریکا رخ میده، حاصل تأثیرات طولانی مدت صفحه فرو رونده فارالونه که بیشتر از 200 میلیون سال زیر این قاره در حرکت بوده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم اجازه بدید خوش آمد بگم به آقای دکتر علیرضا کاشفی، متخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سلام به شما آقای دکتر، خوش آمدید، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز و گرامی.
آقای دکتر اجازه بدید از یه نقطه خیلی به نظر پیش پا افتاده صحبتمون رو شروع بکنم و اون اینه که ما نفس میکشیم، خیلی هم هوشیار نیستیم به اینکه داره چه اتفاق شگفت انگیزی در بدن انسان، در بدن همه موجود جدات داره رخ میده. ما چطور نفس میکشیم و هر نفس کشیدن ما چه اتفاق داره رخ میده؟
بله، در هر نفس کشیدن ما اکسیژن رو که سوخت اصلی بدن هست وارد بدن میکنیم، از طریق ریه این وارد خون میشه و به ارگانهای حیاتی بدن میرسه و سوخت سلولی ما اکسیژن هست. در کنار این سوخت گاز دی اکسید کربن تولید میشه که گاز سمی هست و از طریق ریه ها دفع میشه از طریق بازدم. پس ما از طریق دم اکسیژن رو وارد بدن میکنیم و از طریق بازدم گاز دی اکسید کربن رو خارج میکنیم از بدن.
آیا میتونه این موازنه به هم بخوره؟ یعنی میزان ورودی اکسیژن و میزان خروجی در واقع دی اکسید کربن آیا ممکنه تفاوت پیدا کنه؟ یعنی ما دممون کوتاه باشه، بازدممون مثلا خیلی بلند باشه یا برعکس؟
معمولا در بیماری های ما بیماری هایی داریم، بیماری های انسدادی یا ابستراکتیو داریم در ریه و بیماری های رستریکتیو یا بیماری تهدیدی داریم. در بیماری های ابستراکتیو مشکلی که پیش میاد این هستش که بازدم طولانی میشه و در بیماری های تهدیدی مریض باید دم بیشتری بگیره. این دوتا با همدیگه تفاوت میکنه. در مثلا بیماری مثل آسم ما بیماری انسدادی راه هوایی هست، به خاطر همین در بازدم راه هوایی رو همدیگه میخوابه و این جریان رو کند میکنه و به خاطر همین زمان بازدم رو طولانی تر میکنه.
یعنی خروج تنفس در واقع، یعنی بازدمی که فرد مبتلا به آسم داره طولانی تره؟
بله. طولانی تر هست و خب به هر حال بازدم نسبت به دم طولانی تر میشه.
توی آسپ چه اتفاقی میفته؟ آسپ یه بیماری خیلی خیلی پرتعداد افرادی هستن، یعنی همه ما در پیرامونمون افرادی داریم که دچار آسپ هستن. ظاهرا یه طیفی بیماری آسپ، یعنی از خیلی معمولی شروع میشه به خیلی تشدید شده میرسه. میشه درباره آسپ بیشتر به ما توضیح بدید که چطور اتفاق میفته؟
بله، آسپ یک بیماری التهابی راه‌های هوایی است.
راه‌های هوایی یعنی کجاها میشه؟
راه‌های هوایی شامل تراشه، برونش ها و برونشیول ها هوا رو هدایت میکنن به پارانشیم ریه که ما آلوئول ها رو داریم. معمولا آس بیماری مجاری هوایی متوسط تا بزرگه و اونها دچار التهاب میشه. در اثر التهاب خب ما اینفیلتریشن سلول های التهابی رو داریم، راه هوایی دیوارش ورم میکنه و خدمت شما در نهایت اگر این التهاب کنترل نشود، این التهاب به قول معروف فایبروز ایجاد میشه، یعنی سفت میشه دیواره مجاری هوایی و اونجاست که دیگه به راحتی بیمار به درمان جواب نمیده.
یعنی لوله کشی در واقع انتقال هواست که در آسم ایجاد
داره اشکال میشه، یعنی اول لوله خود تنگ میشه بعد خشک میشه این لوله و انعطافش از دست میده.
بله سفت میشه، دچار فایبروز میشه. ببین ریه، حالا چیزی که من مثال بزنم که راحت تر جا بیفته، مثل یک هتلی میمونه که این هتل راهرو داره. خب و این راهروها در نهایت هی راهرو میشه
تا
اینکه به اتاقها برسه. اون اتاقها جایی که ما تبادل گازی رو داریم.
بله.
این راهرو شدن ها رایی که هوا رو انتقال میده به این اتاقها و حیات رو ادامه میده. وقتی که این راهروها دچار التهاب بشه، حالا ما میگیم ادم یا ورم در دیواره مجاری هوایی شکل بگیره،
تردد سخت میشه.
بله بله، این راه هوایی تنگ میشه و عبور هوا سخت میشه. و در بیماران آسمی گفتم در حالت بازدم این اتفاق میفته، چون در حالت بازدم راه هوایی بیشتر تنگ میشه و بنابراین بیمار احساس خسخس سینه و احساس فشار در قفسه سینه، سرفه و علائمی از این گونه خواهد.
در افراد مبتلا به آسم میبینیم که هر از گاهی یک اسپری رو در حفره دهان خودشون وارد میکنن که به نوعی استنشاق میکنن، در واقع تنفس میکنن. نه. اون دارو رو، اون دارو چیکار میکنه؟ التهاب رو کم میکنه؟
نه، اون البته خب داروهای مختلفی داریم. ما یه داروهایی داریم که علامت بیمار رو کم میکنه. مثل حالا اسپری هایی مثل سالبوتامول، حالا یا ما میگیم برونکودیلاتور ها کلا، یعنی اینا متسع کننده راه هوایی هستن. ما یه سری داروهایی داریم که کنترلر هستن و اینها میان چیکار میکنن؟ التهاب راه هوایی رو کم میکنن و این التهاب راه هوایی که میخوابه در نهایت اون ادم و اون التهاب داخل دیواره مجاری هوایی میخوابه، راه هوایی دوباره از اون حالت تنگیش خارج میشه و به این طریق به بیمار کمک میکنه. من این نکته ای رو که لازمه اینجا بگم، آسم یک بیماری دوره‌ایه، در هر سنی میتونه شروع بشه. دوره‌ای هست یعنی چی؟ یعنی ممکنه من 2 ماه علامت دار باشم، 4 ماه نباشم، 4 ماه باشم، 1 ماه نباشم، 1 سال باشم، 1 سال نباشم، یعنی دوره‌ای هست. و بیماران آسمی مثلا میاد میگه خب من که دیگه علامت ندارم، خوب شدم دیگه، پس من مشکلی ندارم. نه، این چنین نیست. اینجور بیماران وقتی به بیماری تشخیص آسم گذاشته میشه، اون بیمار باید روی حداقل دوز دارو که علائم رو کنترل میکنه باشه. درسته که بیمار ممکنه علامت دار نباشه،
ولی
اون التهاب هست، اون داره کار خودش رو انجام میده.
این چیزی شبیه به مثلا آلرژی و حساسیت های دکتر.
ببینید آسم دوباره خودش چندین تایپ داره، مهمترین تایپش یک آلرژیک هست و غیر آلرژیک. خب اکثریت آسم ها بیس آلرژیک و حساسیتی دارن.
بله.
که اونجا ما سلولال ائوزینوفیل وارد واکنش میشن. یه سری آسم هایی داریم که غیر حساسیتی هستن، یعنی ارتباطی با آلرژی ندارن. اینها سلول های بیشتر نوتروفیلیک هستن که باعث واکنش التهابی میشن.
آیا میتونیم بگیم که آسم یک در واقع بیماری برپایه محیط یا بر اساس ژنتیک فرده؟ چطور طبقه بندی شما میکنید افراد مبتلا به آسم رو؟
همونطور که گفتم ما باید بگیم که آسممون آلرژیک یا غیر آلرژیک. حالا هر دوتا تایپ تحت تاثیر یک سری عوامل قرار میگیرن. یکی از مهمترین چیزا ژنتیکه. خب ما در خانواده ها میبینیم که مثلا فرد داره، پدرش داره یا مادرش داره، نه پدر بزرگ داشته و به طور ژنتیکی منتقل میشه. عوامل محیطی هم دخیلن در ایجاد یا تشدید آسم. مثلا مهمتریناشون شامل عفونت های ویروسی، به خصوص ویروسی مثل کرونا. ما مریضایی داشتیم که افرادی داشتیم که آسم نداشتن، هیچ علامتی از آسم هم نداشتن، به دنبال ابتلا به کووید یا همون کرونا دچار آسم شدن.
آیا مثلا شرط شغلی هم میتونه این موضوع رو تشدید بکنه؟ مثلا فردی که تو کارخانه ریسندگی کار میکرده یا در کارخانه صنعتی هستش، به نوعی هوا خیلی هوای تر و تمیزی نیستش، آیا ممکنه که شرط شغلی هم تشدید کننده باشه یا اصلا ایجاد کننده باشه؟
بله 100%. اصلا ما یه ترمی داریم به نام آسم شغلی. در آسم شغلی اتفاقی که میفته این هستش که بیمار علامت نداره، ولی وقتی میره سر کار این دچار علامت میشه، حالا به صورت سرفه یا تنگی نفس، و بعد از مدتی که از سر کار اومده بیرون دوباره علائم کم میشه و اینها به خصوص حالا در اواخر هفته که تعطیل هستن اینها آسمشون بهتر میشه، یعنی علامت ندارد، ولی به مجردی که دوباره برخورد میکنن با اون ماده سر کار دچار آسم میشن. پس این مواد محرکی که در محیط وجود داره و به خصوص شما فرمودید ریسندگی، بله اینها میتونه که چیکار بکنه؟ به عنوان عامل محرک باشه و بره و برای برای بیمار حالا یا آسم رو ایجاد بکنه یا آسمش رو تشدید بکنه.
آیا سیگار هم میتونه تو این موضوع دخیل باشه؟
قطعا سیگار، آلودگی های هوا، استرس، همین مسائلی که گفتم خدمتتون، شغلی، فست فود هایی که خورده میشه، کنسرویجاتی که خورده میشه،
یعنی خوراکی هم حتی اثر داره.
بله 100%. مواد غذایی به خاطر اینه که اینها مواد نگهدارنده بهش اضافه میشه و این مواد نگهدارنده میتونه چی باشه؟ محرک باشه و باعث تشدید آسم بیمار بشه. به خاطر همین ما به بیماران توصیه میکنیم که از خوردن فست فود، کنسرویجات، حتما
کالباس. الان خب همه جا در واقع مواد نگهدارنده هستش دکتر. آیا ما گریزی ازش داریم؟
خب قطعا داریم. میشه یه سری تدابیری رو اندیشید که خب از این مواد استفاده نکرد. ببینید در مورد آسم، اولین درمان آسم دوری از عامل محرک یا تشدید کننده. مثلا بیمار من داره سیگار میکشه، میگم سیگارتو قطع کن، میگه دکتر من کم کردم. من مثال بهش میزنم، میگم شما اگه اینجا آتش سوزی بشه و به آتش نشانی بگی بیاد خاموش بکنه و او بیاد خواسته باشه خاموش بکنه، شما هم از اون ور چند تا قطره بنزین بریزی روی این آتش، آیا این آتش خاموش میشه؟ نه. سیگار هم همین نقش رو داره. به خاطر همین سیگار، عوامل محیطی، عوامل غذایی، کلن عواملی که تشدید کننده هست، اولین قدم اینه که بیمار از اونها دوری بکنه تا بعد داروها بتونه اثر بکنه و این التهاب راه هوایی کنترل بشه.
متشکرم. من همچنان گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا کاشفی، متخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به مناسبت روز جهانی آسپ و برگزاری کنگره‌ای که به همین مناسبت راجع به آخرین یافته‌ها در تشخیص و درمان آسم در حال برگزاریه و ما به این بهانه داریم گفتگو می‌کنیم درباره این بیماری که ظاهراً در واقع تشخیص اون خیلی هم سخت نیست ولی در این حال درمان اون یک درمان طولانی مدته. آقای دکتر اشاره کردید که فردی که الان تو دوره اون شدت بیرونی، یعنی اون وضعیت ناگوار بیرونی تنفسی نیست، التهاب در واقع کاسته شده، به معنای خوب شدن کامل نیست، همیشه انگار آسم باقی می‌مونه، به این حساب درمان قطعی نداره.
بله درمان قطعی نداره. درمانش همونجوری که گفتم درمان کنترل کننده یا کنترل شونده هست آس، ولی علاج قطعی نداره که مثلا مریضی بیاد پیش من و من مثلا حالا یه دوره دو دوره بهش دارو بدم و بگم شما خوب شدی. البته من این رو هم بگم، در بخصوص آسم بالغین 20% از موارد آس میتونه خود به خود این التهاب در بدن خاموش بشه.
عجب.
خب این هست،
چه خوششانسی.
ولی بله، ولی اینکه من یه دارو بدم که این علاج قطعی بکنه آسم رو، این نیست، بلکه داروهایی که ما میدیم کنترل میکنه، نمیذاره بیمار وارد فازهای با شدت بیشتر بشه، مراحل بالاتر بشه و با داروها کنترل میکنی، ولی همونجوری که گفتم 20% میتونه خود به خود خاموش بشه. به خاطر همین بیماری که تشخیص آسم براش گذاشته میشه، حالا طبق اون توصیه پزشکش باید تحت نظر اون پزشک با فواصلی که خود پزشک به بیمار میگه حتما باش.
آیا دکتر، آیا کیفیت زندگی فرد مبتلا به آسم فقط تغییر میکنه؟ یعنی مثلا تنفس کردن راحت نیستش، ناراحته، ولی انسان هم انطباق پذیره دیگه، میتونه کم کم عادت هم بکنه. آیا فقط همینه یا عوارض دیگه هم داره؟ آیا در میزان رسیدن اکسیژن به مغز، به اندام ها تغییر و تاثیر ایجاد میشه در مثلا به قول فرهنگی لایف استایل یا سبک زندگیش؟ فردی که مبتلا شده دیگه شده دیگه، باید حالا دیگه با یک سبک زندگی جدیدی مسیر زندگیشو ادامه بده. دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ آیا فقط کیفیت زندگیه که تحت تاثیر قرار گرفته؟
ببینید، حالا چند تا نکته من لازمه عرض بکنم. اصلا کلاً تنگی نفس، یعنی هر گونه آگاهی بیمار به نفس کشیدن میشه تنگ نفس. ما هممون نفس میکشیم در روز، انگار نه انگار که اصلا متوجهیم که داریم نفس میکشیم. حالا وقتی که این دیدیم نه نفسه یه مقدار سخت میاد و میره، این میشه تنگ نفس و این یه علت داره و علتش باید چی بشه؟ بررسی بشه. این یک. دو، در آسم خوشبختانه خیلی روی سطح اکسیژن بیمار تأثیر نمیذاره، مگر آن که در مراحل خیلی شدید آسم باشه، در آسمای خیلی شدید باشه، یا بیماری که میره تو حمله آسم و این اکسیژن رسانی دچار اشکال میشه که این مریض حتما باید بستری بشه و تحت تدابیر درمانی قرار بگیره. و آسم هم یک بیماری کاملا هتروژن هست، یعنی از نوع خیلی خیلی خفیف ضعیف که فقط میتونه با یه سرفه خودش رو نشون بده تا مراحل خیلی خیلی شدید که میتونه اصلا حرکت رو از بیمار بگیره و فعالیت روزمره بیمار رو مختل بکنه. این هم گفتم یه طیف داره. تمام هنر یک بیمار و یک پزشک باید اینه که دست به دست هم بدن در بیماری که دچار آسم هست، این اجازه ندن که این آسم به مراحل بیشتر و بالاتر و شدیدتر برسه.
پس این با پدیده مثل آپنه فرق داره، چون اونجا در واقع سطح اکسیژن فرد پایین میادش در بدنش، ممکن در خواب باشه و این حتی میزان هوشیاری و حتی توانایی دریافت اطلاعات و تحلیل اونها رو مغزش درش اون چابکیشو از دست میده. پس این با اون وضعیت اختلال تنفس فرق میکنه؟
بله کاملا، این آسم اصلا با آپنه تنفسی با هم دیگه دوتا مقوله جدایی هستن. اون آپنه، حالا آپنه انفدادی خواب ما میشناسیم که اصلا با آسم تفاوت میکنه. ما در آسم آپنه نداریم مگر آن که بیمار میگم در حمله آسم باشه، یعنی اینقدر هی نفس بزنه و سخت نفس بکشه که این عضلات تنفسی خسته بشن و دیگه بیمار خسته میشه از نفس کشیدن و ایست تنفسی هم آپنه پیدا میکنه. اون در مراحل خیلی خیلی شدید آسمه که خب بیمار میگم کارش به بستری میکشه و باید که بالا وسایل تهویه تهاجمی یا غیر تهاجمی اون رو کنترلش بکنن. ولی در آسمایی که به هر حال ما داریم روزمره میبینیم، نه، این آپنه اتفاق نمیفته و با اون آپنه خواب با هم دیگه کاملا ترم جدایی هست.
متشکرم. همچنان این گفتگو با آقای دکتر علیرضا کاشفی ادامه داره. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم با مروا کاظم‌زاده. باز میگردیم، همچنان درباره نفس کشیدن داریم صحبت میکنیم، اینکه چطور این نفس کشیدن میتونه تبدیل به یک اختلال بشه که بهش میگیم آسم.
در کتابیوم امروز به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به سراغ دو کتاب دیگه رفتم. کتاب اولی که به سراغش رفتم کتابی که ما رو با بخشی از وجودمون آشنا می‌کنه که همیشه هست ولی اغلب نادیده می‌گیریمش. کتاب نیمه پنهان به نویسندگی لئونارد ملودینو. این کتاب درباره ذهن ناخودآگاهمونه. همون نیروی پنهانی که در سکوت، رفتار، تصمیم‌ها و قضاوت‌هامون رو شکل میده. نویسنده با نثر ساده و روایت‌های جذاب از آزمایش‌های علمی توضیح میده که چطور مغز ما حتی وقتی فکر می‌کنیم منطقی و آگاهانه تصمیم می‌گیریم، زیرسطحی و ناخودآگاه عمل می‌کنه. کتاب نیمه پنهان کتابی که بعد از خوندنش با خودت و بقیه با نگاهی تازه روبرو می‌شی. یه جور آینه است برای ذهن با نوری از علم روانشناسی مدرن. اگه دوست داری بیشتر بدونی چه چیزهایی واقعا در ذهن جریان دارن، این کتابو از دست نده. و اما کتاب دوم، کتابیه که یک دیدگاه کاملا نو و جسورانه به سلامت روان داره. کتاب انرژی مغز به نویسندگی دکتر کریس پالمر. این کتاب با یک پرسش کلیدی شروع میشه. آیا ریشه اختلالات روانی رو میشه نه در روان بلکه در متابولیسم سلولهای مغز پیدا کرد؟ به زبان ساده تر، یعنی میشه با تغییر در سبک غذاییمون کاری کنیم تا سلامت روانمون به حالت طبیعی برگرده؟ دکتر پالمر، روانپزشک و محقق هاروارد، در این کتاب نشون میده که افسردگی، استراب، شیدایی و حتی اسکیزوفرنی ممکنه از اختلالی در سوخت و ساز سلولهای عصبی ناشی بشه. یعنی میشه با نگاهی زیستی به درمانهای کاملا نو رسید. کتاب انرژی مغزی انقلاب فکری در حوزه روانپزشکیه. پر از پژوهش، تجربه‌های بالینی و امید برای کسانی که سالها با بیماری‌های روان دست و پنجه نرم کردند. اگر به دنبال کتابی علمی، الهام بخش و بروز درباره مغز و روان هستید، این کتاب رو از دست ندید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگو ما همچنان ادامه داره. درباره آسم داریم صحبت میکنیم، بیماری که حالا با تنفس هم ارتباط تنگاتنگ داره. آقای دکتر، حالا من یک کوچولو از آسم فاصله بگیرم، یه مقدار از این فرصت میخوام استفاده بکنم، سوال شخصی مرتبط با مشکلی که خودم چند وقت باش مرتبط
درگیر
هستم. یه دردی من تو قفسه سینه از پشت کتفم، دردی که سه هفته پشت کتفم داره گاهی میزنه به سمت جلو قفسه سینه و دچار تنگی احساس کنم سخت نفس میکشم. وقتی نفس عمیق میکشم و حبس میکنم، انگار که یه ذره تسکین پیدا میکنه، رها که میشه دوباره درد میاد. برای درمان منظورم نیست. چه اتفاقی این وسط میفته که درد رو آروم میکنه؟ به نظر میرسه وقتی که نفس رو تو ریه‌هامون حبس میکنیم، یعنی بنبسط میشه، باید فشار بیاره به قفسه سینه، باید اون لحظه درد بگیره. چرا اون لحظه من احساس آرامش میکنم؟
خب ببینید، اون بستگی به اون علت و عامل این مسئله داره. خب مثلا همونجوری گفتم، در بیماری‌های انفدادی ریه ما چون در بازدم مشکل داریم، در بازدم اتفاقی که میفته چون راه هوایی تنگ هست، خب راه هوایی تنگ تر میشه و این فشار میاره روی دیواره مجاری هوایی و باعث درد میشه. ولی در بیماری‌های دیگه که مثل آسم نباشه، یعنی انفدادی نباشه، این خدمت شما هرچند مجاری هوایی باز هست. خب حالا در آسم یا بیماری انفدادی چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما نفس میکشید این مجاری باز میشه و هوا راحت رد و بدل میشه. ولی در حالتی که آسم باشه این مجاری هوایی تنگ هست. در بازدم این مجاری هوایی تنگ تر میشه. حالا ما بگیم ایر تراپ، یعنی هوا گیر میفته. خب و این میتونه باعث درد بشه. و دیواره اون مجاری هوایی رو به خاطر که التهاب وجود داره این بیشتر تحریک بکنه و باعث درد بشه.
حالا به خود آسم برسم. سوال بعدی این که آیا آسم یه بیماری که به سن ربط داره؟ چون تو اکثر مواقع میبینیم مثلا بچه ها از خردسالی که میگیرن به 7-8 سالگی 12 سالگی که میرسن تو بسیاری از موارد رفع میشه. این آیا مشکل مثلا ژنتیکی ممکنه باشه یا نقصی تو دستگاه فیزیولوژیک، ساختار اندامی بدنه، دستگاه تنفسی که با بزرگتر شدن برطرف شه، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
آسم همونجوری گفتم یک بیماری التهابی راه هواییه و گفتم به دو دسته آلرژیک و غیر آلرژیک تقسیم بندی میشه. بیماری آلرژیک در اطفال بیشتره و طبیعتاً این بیماری‌های آلرژیک با سینوزیت آلرژیک و آسم آلرژیک خیلی ارتباط تنگاتنگی دارن با اینها. وقتی شخص بزرگتر میشه به دلیل تغییراتی که در سیستم ایمنی اتفاق میفته و به اصطلاح یک مودولیشن شکل میگیره، تعدیل شکل میگیره، این رفع میشه. معمولاً که فکر آسم دوران بچگی دارن، اینها حدود به اواسط نوجوانی اینا که میرسن معمولاً 80% آسمشون رفع میشه. ولی در دوران بزرگسالی ممکنه این آسم دوباره چی باشه؟ برگرده، ممکنه بر نگرده. ولی آسمی که در دوران بزرگسالی بخواد شروع بشه معمولاً میمونه، ولی همونجوری گفتم در 20% موارد ممکنه خود به خود خاموش بشه در داخل بدن. اون به خاطر فعل و انفعالاتی که در سیستم ایمنی و التهابی شکل میگیره این مسئله رو.
ممنون.
دکتر کاشفی، یک روز رو در تقویم‌های جهانی به مناسبت روز جهانی آسم نامگذاری کردن. طبیعتاً اتفاق برای اینه که آگاهی عمومی نسبت به یک پدیده‌ای زیاد بشه وقتی که در تقویم میاد. اون چیزی که ما به عنوان مردم لازمه که درباره آسم بدونیم چیه؟
من این رو بگم، ما یک سازمان بین‌المللی داریم به نام جینا. این جینا همکاری تنگاتنگی با سازمان بهداشت جهانی داره و این سیاست گذاری ها در قبال تشخیص و درمان آسم و هر چیز در مقوله آسم هست رو انجام میده. اینا اومدن یک روزی رو که اولین سه‌شنبه ماه می هر سال میلادی است، این رو به نام روز جهانی آسم نامگذاری کرد. چرا؟ به دلیل اینکه آسم یک بیماری خیلی شایعی است. در جهان الان یه چیزی حدود 330 میلیون نفر مبتلا به آسم هستند. در کشور ما یه شیوع 6.5 تا 15% گزارش شده. به خاطر همین یک بیماری است که خیلی شایع است. بیماری است که با سیستم تنفسی کار داره. یکی از چیزهایی که خیلی بیماران رو اذیت میکنه و ما خودمون متوجه نیستیم، این تنگ نفس هست که داره.
بله.
خب و بیمار بر حسب اون شدت تنگ نفسی که داره میتونه زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره. به خاطر همین اینها اومدن این روز رو ابتکار کردن، نامگذاری کردن که به دنیا، به مردم، به بیماران، به سیاستگزاران بهداشتی درمانی ممالک مختلف و خدمت شما دولت‌های مختلف این هشدار رو بدن در مورد آسم که باید حواسمون به این بیماری باشه. چرا؟ چون آسم اگر در همون مراحل اولیه کنترل بشه، خب خیلی راحت کنترل میشه و با حداقل مقدار دارو بیمار میتونه کنترل باشه. ولی اگر کنترل نشه و این هی پیشرفت بکنه، طبیعتاً گفتم وضعیت زندگی بیمار، وضعیت شغلی بیمار، فعالیت‌های روزمره بیمار رو تحت تأثیر قرار میده، میزان بستری شدن بیمار در بیمارستان‌ها رو افزایش میده، میزان دارویی که باید مصرف کنه افزایش میده، طبیعتاً هزینه بیشتری رو هم دولت باید هزینه بکنه، هم خانوار باید هزینه بکنه برای تامین دارو. به خاطر همین روز جهانی آسم نامگذاری شده و انجمن متخصصین ریه کشور اومد و هر سال این رو برگزار میکنه، بزرگ داشته روز جهانی آسم رو، که البته جمعه بود که این کار انجام شد با حضور متخصصین ریه، ایمونولوژی آلرژی و متخصصین داخلی. این مسئله انجام شد و آخرین یافته های تشخیصی و درمانی آسم بحث شد، صحبت شد، سخنرانان سخنرانی کردن و این برنامه انجام شد.
ما به عنوان فردی که مراجعه کننده به متخصص هستیم برای عارضه‌ای که به همون رخ میده، کی اون پرچم هشدار یا اون رد فلگ به قول فرنگی ها کجا ظاهر بشه، باید به متخصص مراجعه بکنیم؟ برای اینکه همینطوری در واقع با نگرانی بیهوده هم زندگی نخواهیم بکنیم، اون نقطه هشدار کجاست که من بدونم که الان وضعیت جوری هست که برای خودم یا فرزند خودم باید مراجعه بکنم به یک طبیب؟
ببینید، همون جوری که عرض کردم خدمتتون، وضعیت تنفسی خیلی مهمه. یعنی اگر این نباشه اصلا حیات وجود نداره. هر موقع بیمار احساس کرد که در نفس کشیدن خودش یا اطرافیانش مشکل دارن، این میشه تنگه نفس. این یک عاملی پشتش هست و بیمار باید سریع مراجعه بکنه به متخصص و علت اون رو بررسی بکنه. حالا بسته به این که چه علتی پیدا میشه، دیگه اون درمان ها و خب پیگیری های بعدیش تفاوت میکنه.
اون شرح حالگیری استانداردی که این روزها در مواجهه من مخاطب با یک پزشک هست، اون شرح حالی که من باید منتظرش باشم برای چی باید خرج بکنم؟ یعنی چه تستایی هست؟ مثلا تست باید داخل یک دستگاهی بدمم؟ چه اتفاقی میفته در مطب متخصصی که من با نشانه های از آسم بهش مراجعه کردم؟ این رو از این جهت میپرسم که آگاهی داشته باشیم که با چه مواجه میشیم.
وقتی بیمار دچار تنگ نفس میشه و به متخصص مراجعه میکنه، خب اولین کار شرح حال گرفتن که این کی شروع شده، با چی تشدید پیدا میکنه، با چی تسکین پیدا میکنه، چه موقعی از روز بیشتر میشه، چه موقعی روز بدتر میشه، در فعالیت چه جوریه، در استراحت چه جوریه. این خب یه شرح حالی است که همه پزشکان میگیرن و انجام میدن. مرحله بعد معاینه فیزیکی هست، یعنی بیمار توسط پزشک معاینه میشه و مرحله بعد تست های تشخیصیش که انجام میشه. اولین تستش خب اسپیرومتری هست، یعنی اینکه بیمار باید یه دستگاهی هست که تو اون دستگاه بدمد و بر اساس اون پزشک میتونه متوجه بشه که این با چه نوعی از بیماری تنفسی سر و کار داره. بعضی از بیماران میان میگن خب ما چه کاریه که بریم تو این دستگاه فوت بکنیم؟ این دستگاه باعث میشه جریان هوا در ریه بیمار، ظرفیت ریه بیمار و پارامترهای دیگه اندازه‌گیری بشه و بر اساس اون پزشک هست که تشخیص میده. حالا اومد این اسپیرومتری رو انجام داد، بر اساس اون ممکنه تست‌های دیگری لازم باشد یا نباشد که اون دیگه پزشک تصمیم میگیره. چون باید بر اساس، ببینید، تشخیص بیماری بر اساس شرح حال، معاینه فیزیکی، تست‌های تشخیصی مربوط به اون بیماری و آزمایشگاه، تا اینها رو در کنار هم قرار ندهی نمیتونی متوجه بشی که داستان چیه و شما با چی طرف هستی. و یک پزشکم خب علم غیب که نداره، بر اساس این یافته ها میگه خب ما با این بیماری طرف هستیم.
این توان تشخیص رو بالا میبره شما با آزمایش، با استفاده از ابزارهای تشخیصی، حتی در واقع شاید رادیولوژی که از قفسه سینه میشه که شما حجم ریه رو در واقع ارزیابی میکنید. چون ممکنه که عارضه در جای دیگه باشه، یعنی حالا آسم هم نباشه، شما باید یه مسیری رو طی بکنید. این رو از این جهت میپرسم که خیلی وقتا ما بی‌حوصله مراجعه میکنیم به پزشک هستش و گمان میکنیم این کارها کارهای اضافی هست که فقط برای ما قرار هزینه داشته باشه. همه اینها در واقع ابزارهای کمک کننده به پزشک برای تشخیص دقیق تر و طراحی مسیر درمان هست. من متشکرم. آنچه که امروز در رادیوم اتفاق افتاد تصویر ذهنی ما رو نسبت به این پدیده که فهمیدید در ایران شیوعش 15% بیشتر از
6.5 تا 15% آمارایی است که
بیشتر هست. امیدوارم که راه تنفسی هممون باز باشه، هر نفسی میشه. که فرو میره در واقع مومد حیاته و چون برمیاد مفرح ذاته احسان.
بله مفرح ذاته. آقای دکتر سوال پایانی خیلی کوتاه، چون اشاره کردی که آس بیماری هستش که یعنی به عنوان رد فلگ اون نشانه اولیه که سیاوشان پرسیدن که چه موقع ما بایستی مراجعه بکنیم احساس خطر بکنیم، شما فرمودین که هر وقت احساس کردن که اختلالی در تنفسشون هست زود بعد مراجعه بکنن. خیلی وقتا افرادی که در خواب خروپف میکنن اونم یا راحت نمیتونن نفس بکشن، آیا خروپف شب میتونه یکی از نشانه های آسم باشه یا نه اون اصلا هیچ ارتباطی نداره؟
نه، این دوتا با همدیگه ارتباطی ندارن. اون بر میگرده به بیماری که ما بهش میگیم آپنه انفدادی خواب.
بله.
و این دوتا اصلا مقولهشون جدا از همه. البته ممکنه کسی که آپنه انفدادی خواب داشته باشه آسم هم داشته باشه، یا کسی که آسم داره آپنه انفدادی خواب رو داشته باشه،
ولی خروپف من
بله بله این دوتا مقوله جدا از همه و واقعا باید این مسئله رو هم جدی گرفت. این خروپف و آپنه خواب رو باید، چون اتفاق که میفته میتونه حالا بسته به درجاتش که حالا خفیف باشه یا متوسط یا شدید، سطح اکسیژن در حین خواب بیفته پایین و همونجوری که گفتم سوخت اصلی بدن اکسیژن، در حین خواب اکسیژن به ارگان‌ها و بافت‌های بدن نرسه و دچار اختلال بکنه اون ارگان و در نهایت حیات بیمار رو با خطراتی مواجه بکنه.
به چه متخصصی باید مراجعه کرد؟ متخصص خواب، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص ریه، به کجا باید مراجعه بکنه دکتر برای آپنه؟
خب معمولا این رو حالا پزشکان مختلف میتونن تشخیص بدن و خب به هر حال تستایی که لازمه انجام بدن بیشتر متخصصین ریه و کسانی که متخصصین خواب هستند، بیشتر این دو گروه هستند که با این نوع بیماری سر و کار دارن و میتونن بیماریاش رو تشخیص بدن و این مسئله رو بررسی بکنن.
خیلی متشکرم از شما دکتر علیرضا کاشفی، فوق تخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که امروز در رادیو همراه ما بودن. آقای دکتر اگر نکته مهمی است که مایلید اشاره کنید.
بله، فقط یه نکته بگم، حالا چون خیلی به درد بیماران و خصوص که فکر که بیمار آسم داره میخوره، این هستش که یک، این که حتما داروهایی که مصرف میشه رو حتما پیش اون متخصص ریه ببرند. بگم من دارم این داروها رو مصرف میکنم
برای بیماری های دیگه‌ای که دارم مصرف میکنم.
بله، برای بیماری دیگه‌ای که دارم مصرف میکنم و حتما برای بیماری هایی که به متخصصان دیگه مراجعه میکنن بهشون بگن در من هم آسم دارم. اگر دکتر ریه‌ای به ایشون گفته آسم دارم، یا بهش بگن من آسم دارم، که در تجویز دارو احتیاط بکن. چرا؟ چون بعضی از داروها هست که دقیقا راه هوایی رو تنگ میکنن و مشکل بیمار رو تشدید میکنن. یک، دو، تشخیص آسم حتما بر اساس تست های تشخیصی باید گذاشته بشه، چون ما یه سری تومورهای داخل مجاری هوایی داریم، یعنی غدد سرطانی یا جسم خارجی که در راه هوایی، مثلا بیمار دندونش رفته داخل راه هوایی و دچار خسخس سینه و تنگ نفس میشه و میرن تشخیص آسم میذارن. بنابراین تشخیص آسم هم باید با ظرافت و دقت گذاشته بشه. اگر بیمار آسمی داره اسپری مصرف میکنه، دارو مصرف میکنه و میبینه کنترل نیست، این حتما یه جای کار داره میلنگه، یا تشخیصش غلطه، یا داره دارو رو غلط استفاده میکنه، یا عوامل دیگه‌ای کنار این مسئله هست، مثلا کسایی که در خونه داره سگ، گربه یا پرنده هستن، یعنی این داره آسم رو تحریک میکنه. به هر حال باید اون عامل دقیقا مشخص بشه و اون عامل رفع بشه.
متشکرم از شما. متشکرم. اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مرجو همراه با تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی. همه شما رو خدا بزرگ می‌سپاریم. موفق و پیروز باشید.
روز روزگار بر شما خوش.